بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب عرض کردیم که نظریه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با مسئله تصویر جامع در مرکبات اعتباری، مرکبات حقیقی، اعلام شخصی و وضع جامع در این نوع خلاصه مرکبات و حقایق، مخصوصا در مصنوعات و مخترعات عقلایی که سبب میشه ما مسئله روح المعنا را بتونیم تصویر عقلایی درستی ازش داشته باشیم، و وقتی که لفظ با جامع معنا یعنی روح معنا ارتباط پیدا کرد، از طریق همین وضع خاص موضوع لحام، بسیاری از ابهامات و اشکالاتی که ما ممکنه در بهره برداری از کتاب و سنت باش مواجه بشیم برطرف بشه، و پیدا کردن مصادیق مختلف معنا در عمود زمان تأثیری در ظاهر معنا نداره، و به خاطر اینکه ارتباط لفظ با این معنا و به دست آوردن این ظاهر از روز اول دخالتی نداشت اون مصداق ابتدایی درش. مصداق ابتدایی نقشی در واقع وضع ما و تصویر موضوع اون له ما نداشت، تا اینکه بخواد حالا مصداق مثلا خفی یا اخفای این معنا بخواد این رابطه را به هم بزنه. بنابراین خیلی از بحثایی که در این ایام و روزگار ما به وجود میاد تقریبا با این سازمانی که امام رضوان الله تعالی علیه مبانیش رو در علم اصول تنقیح میکنن و اثبات میکنن قابل اصلا دفع و ذبه. این تعبیری که حضرت آقا دارن در مسئله امتداد حکمت، یکی از مصادیق بسیار بسیار خوبش همین مطلبه، یعنی اینکه انسان بتونه این قواعد رو در واقع در تفسیر کتاب و سنت ازشون خوب استفاده بکنه. و عرضم کردیم که علاوه بر این مطالبی که مطالب مختلف تفسیری و کلامی است، در فقه و اصول هم خیلی از مشکلات ما را حل میکنه. حالا من اگر بخوام یکی دو تا از مسائل اصولی رو که باش در ارتباط بودیم سریع اشاره بکنم تا برسم به بحث ماده امر و ماده نه، یعنی حل کنم مسئله را، یکی از مسائل مهمی که آقایان در ارتباط با اون گرفتاری دارن تو لسان ادله، مسئله جزء الفرد و شرط الفرد است در عبادات ما. میدونید یکی از مسائل مهم در بحث عبادات اینه که ما در عباداتمون یک اجزایی داریم که اسمشون رو میذاریم اجزاء ماهیت، و یه شرایطی داریم که بهشون میگیم شرایط ماهیت. مثلا صلات یه ماهیت، خب این صلات ماهیت اعتباری ما جزئی داره، مثلا حمد و سوره، رکوع و سجده. شرطی داره مثل طهارت و استقبال مثلا. حالا شرایط یا وجودی هن یا عدمی هن، حالا اون سر جای خودش، باید در فقه بر اساس لسان دلیل اینها رو تعیین تکلیف کرد. منتها جزء عبادت یعنی جزء این ماهیت تکلیفش معلوم، شرط این ماهیت تکلیفش معلوم، ولی یه چیزایی داریم در صلات که اینا ربطی به ماهیت صلات نداره، ولی در فرد و مصداق این ماهیت دخالت میکنه. مثلا این فرد از صلات ممکنه درش تکریر ذکر اتفاق بیفته. مثلا یه مستاق صلات ذکرش در رکوع و سجده مثلا 3 مرتبه است، یک مستاق 5 مرتبه است، یک مستاق 1 مرتبه است. تکریر ذکر، این که من یه ذکری رو چند نوبت در صلات بگم، این ربطی به ماهیت صلات نداره. ماهیت صلات یه ذکر اصلی داره که اون بالاخره جزء ماهیت صلاته. اما تکریر ذکر بازگشتش به اینه که این تشخص و این مصداق از صلات بالاخره چطوریه، وضعیتش از جهت خلاصه اذکار چه حالتی پیدا میکنه. کما اینکه در شرایط هم همینطوره. بعضی از شرایط مثلا شما یه شرط، حالا چه مستحبش که معمولا هم به مستحبات میخوره، مثلا این مصداق از صلات با یه شرط خاصی محقق شده که اون یکی مصداق صلات این شرط رو نداره. مثلا بخش زیادتری انسان در این مصداق حضور قلب داره و لذا فضیلت و ثواب و آثارش بیشتره، آثار معنوی و حتی شرعیش. شرایط و اذکار بعضی وقتا شرایط و اجزا گاهی وقتا مربوط به ماهیتن، گاهی وقتا مربوط به این مصداق و اون مصداق صلات. کما اینکه یه جزء پنجمی در عبادات ما هست که آیه آخوند در کفایه بهش تعرض کرده، بهش میگن یه جزء در واقع یه عمل مستحبیه که ارتباطی با این ماهیت نداره ولی ظرفش این ماهیته. مثلا درباره قنوت معمولا آقایون فقها ها اینطوری میگن که قنوت یه عمل مستحب نفسیه، یه مستحب نفسیست که در ظرف صلات اتفاق میفته، نه اینکه قنوتی که خلاصه ما در صلات انجام میدیم در رکعت دوم این جزء ماهیت صلات باشه. نه خیر، جزء ماهیت صلات نیست، لذا میشه عمدن هم اخلال بش کرد، اشکالی نداره. ولی چرا؟ بخاطر اینکه مستحب نفسیه ولی ظرفش، ظرف این مستحب نفسی رو گفتن در صلات. اینم که میگن بر اساس در واقع آثار شرعی مسئله است که تو فقه آقایون ملتزمه، لذا اخلال عمدی به این جزء هیچ تأثیری در صلات نداره مطلقا، ولو انجامش فضیلت بیشتری داره. اون در واقع به خاطر اینکه یه مستحب نفسی داره در صلات اتفاق میفته، ولذا تعبیر میکنن به اینکه ما یه مستحب نفسی داریم در واجب یا یه مستحب نفسی داریم در مستحب. اگه صلات خودش مستحب باشه قنوت هم مستحب در مستحب، اگه صلات واجب باشه قنوت مستحب در واجب. حالا ای حال ملاحظه میکنید ما تقریبا به تعبیر آخوند 5 تا عنوان داریم: جزء ماهیت داریم، شرط ماهیت داریم، جزء فرد داریم، شرط فرد داریم، یه مستحبی داریم که ظرفش میشه این صلات ما. حالا اینا تو فقه مسلمه، قطعا همینطوره، آقایون فقها هم فتوا میدن، تو رساله هم هست. اما مشکل مسئله اینه که این صلات کدومو میگیره؟ وقتی من میگم صلات و امر به صلات میکنم، عنوان صلات اجزاء ماهیتو میگیره، شرایط ماهیتو میگیره، اجزاء فرد رو میگیره، شرایط فرد رو میگیره، یا اون مستحب نفسیه که ظرف صلاته هم داخل در یه چنین عنوانی؟ این محل اشکال. آقایون در عین اینکه خلاصه او فتواهای فقهیشون در یه جاهای خیلی روشنه، ولی تو این جا گرفتاره که ما وقتی میگیم صلات، صلات یعنی چی؟ وقتی میگیم صوم، صوم یعنی چی؟ اگه یه مصداقی از صوم مشتمل بر یه خلاصه شرایط و اجزایی شد، این مصداق و شرط و جزء تشخص و فرد صوم داخل عنوان صوم هست یا نیست؟ چیکارش بکنیم؟ یکی از کارهای بسیار بسیار مهمی که این نظریه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که عرض کردم تفصیلش مال فقه و در بابهای مختلف باید بر اساس آثار بعضی از این شرایط و اجزاء ماهیت یا فرد یا مستحب نفسی داخل در ظرف این عبادت بررسی بشه، اینه که همه اینا رو حل میکنه. همه اینا رو میتونیم یه جا حل کنیم. بنابر این که شما وقتی عنوان صلات رو به کار میبرید، در واقع یک جامعه بسیطی دارید که این جامعه بسیط خلاصه مرکب نیست. این جامعه بسیطی که مرکب نیست میتونه هم اجزا رو بگیره، هم میتونه با یه تحلیل دقیقی شرایط ماهیت رو بگیره. تقریبا تو جزء و شرط ماهیت مشکلی نداره، اینقدر قبول دارن. البته یه دقت قشنگی آخوند کرده که عرفن و اندل اقلا ممکنه ما بگیم رتبه جز تو جامع قوی تر از رتبه شرطه، که خیلی عالی این حرف رو باز آخوند زده، تفسیرش در صحیح و اعمه، ولی بعدم اشاره کرده. ولی با مبنای من، با مبنای من آخوند که میخوام با اثر اینو حل کنم، جز و شرط ماهیت هر دو تو جامعه، چون میخوام یه اثری رو با اثر به یه جامعه بسیطی اشاره کنم. این اثری که جامعه بسیط رو به من در اختیار من قرار میده، هم جزء ماهیت رو میگیره هم شرط ماهیت رو میگیره. بعد آیا آخوند گفته البته چون من با اثر به ماهیت اشاره میکنم، جزء و شرط فرد رو نمیگیره. دیگه کاری ندارم به خلاصه جزء ماهیت جزءش فرد صلات، مثلا صلات با ذکر کم بیشتر مثلا، یا صلات با ذکر کمتر، اونو نمیگیره، شرط فرد رو نمیگیره، ولی جزء و شرط ماهیت رو با جامعه من میگیره. تلامذه آخوند باز گرفتار شدن، گفتن نمیشه، گیر میکنه. اصلا اگه جامعه نگیره گرفتاریم، اگه جامعه هم بخواد بگیره گرفتاری داریم. ما نمیتونیم در ارتباط با خلاص جزء فرد و شرط فرد یه تصویر درستی انجام بدیم که بتونیم خلاصه جزء و شرط فرد رو وارد ماهیت کنیم. تقریبا یکی از بهترین توضیحاتش کار محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که تو اصول عرض کردم باید تفصیلش رو اونجا در بحث صحیح و اعم بگید. ریشه اشکال هم برمیگرده به همین که بالاخره این ماهیت اگه یک مرکب اعتباریه، وقتی یه جزئی به فردش اضافه میکنید، در واقع ماهیت تو به اعتبار متفاوت میشه. وقتی یه جزئی به این فرد اضافه میشه و بهش میگی جزء فرد صلات، چاره ای ندارید الا اینکه دوباره یه اعتبار کنید. اگه اعتبار کردید ماهیت عوض میشه. از یه طرف تو لسان دلیل اینو دارید که جزء فرد رو داریم، شرط فرد رو داریم. از این طرف وقتی میای تو به اعتبار نمیتونی باش کار کنی. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگید این ده مثلا جزء یه ماهیت اعتباریه. اگه یه جزء 11 آمد ولو جزء فرده، باید دوباره اعتبار کنی. وقتی دوباره اعتبار میکنی یه ماهیت دیگه میشه. نمیتونی مشکلتو تو فقه حل کنی که به این بگی تو جزء ماهیت نیستی ولی جزء فرد صلاتی. مایز درست بین ماهیت و فرد و آقایون تو فقه گیر کرد. چطوری به این جزء بگیم جزء فرد، به این شرط بگیم شرط فرد، به این جزء و این شرط بگیم مال ماهیتی تو؟ خدا رحمت کنه امام رو، امام فرموده نه، میشه. میشه حتی قنوت را که قطع دارید به این که مستحب نفسیست اما در ظرف صلاته، میتونید با اون جامعه بسیطتون با اون هیئتتون همه اینا رو وارد کنید. اگر تسمیه رو بردید سراغ جامعه بسیط و اقلائش کردید، هیچ اشکالی پیدا نمیشه. نسبت این جزء فرد و شرط فرد یا حتی مستحب نفسی که داره در صلات اتفاق میفته، نسبت بین خصوصیات مرکب اعتباری است که این خصوصیات مرکب اعتباری داخل عرف اینطوریه. مثلا شما یه خونه ای دارید، نگاش که میکنیم میبینی اتاقاش یه طوری هم که زیباتره،
یه خانه دیگه ای دارید که اتاقاشو طور دیگه ای ساختن. عرف میگه این خانه ترکیب اتاقاش سبب شده که عنوان بیت اینجا حسنش بیشتر بشه. با اینکه ترکیب اتاقهای بیت خصوصیت مصداق بیته، ترکیب اتاقهای این بیت و این بیت اختلاف دوتا مصداقه، اما این دوتا مصداق وقتی میدید دست عرف، عرف میگه جامع اعتباری من در صدق بر بیت حسنش اینجا بیشتر از جای دیگه. صلاتی که مشتمله بر این مستحب نفسیه حسن جامعش ممکنه عرفن بره بالا، که عرض کردم حالا تفصیل اینها چون من در صدد بحث مجموع بحث صحیح و اعم نیستم، اما تفصیل خیلی زیبایی میدن. شما اگر رفتید سراغ جامعه بسیط و این جامعه بسیط را از طریق در واقع تسمیه عقلایی خاص عام باش کار کردی، میتونی همه اینها رو ببری زیر جامعه بسیط عقلایی. اون موقع در واقع شناخت جزء ماهیت، شرط ماهیت، جزء فرد، شرط فرد یا مستحب نفسیه که در ظرف این واجب یا مستحب داره اتفاق میفته با لسان دلیله، من شناخت ثبوتی ندارم، اما مبناشو میتونم تو جامعه با جامعه بسیطی که عرض کردم این محور فرمایش ایشونه حل و فصل کنم. مصداق دومی که باز توی همین بحث‌های اصولی ما خیلی باش کار کردیم، یه اشاره‌ای بهش کردم، اینا هم اشاره کنم، قبلا اشاره کردم، اون مسئله جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی. جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی باز از اون معرکه الآراهای علم اصوله، با اون درگیری شیخ و آخوند که قبلا تو اثناء بحث بهش اشاره کردم تو عبارات آخوند. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماید ما باید جریان براءت از باب در اقل و اکثر ارتباطی، از باب انحلال علم اجمالی راه نداره الا با تصویر جامعه بسیط. راش همینه. آقای آخوند خو اشکال کرد به جریان براءت که خوندیم اشکال آخوند رو. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه جوابی داده با آقای خویی که میشه برای در واقع عقل وجوب نفسی زمینی درست کرد، لازم نیست که تیقن عقل از طریق وجوب غیری باشه که اشکال شما وارد بیاد. امام رضوان الله تعالی علیه حرف اصلیش اینه، اگر شما با آخوندید و جامعه آخوند جامعه بسیطه، وجوب زمینی رو برای جز از کجا میارید؟ شما نمیتونید انحلال رو با وجوب زمینی تصویر کنید. برای کسی که میگه جامعه یه عنوان بسیطه، در عنوان بسیط شما جز ندارید، باید برگردید حرف آخوند رو با مبنای خودش تصویر کنید. ایشون میگه حرف آخوند رو باید با مبنای آخوند اینطوری جواب داد که آی آخوند اگه جامعه جامعه بسیطه، جامعه بسیط چون ناظر به اجزا نیست، متحد با اجزاست اما ناظر به اجزا نیست، اون موقع عرفن آماده کردن اجزا، چه اجزا ماهیت چه اجزا فرد، مقدمه تحقق جامعه. و یه تحلیل بسیار بسیار اساسی که بازگشتش به همین تحلیلی است که تو جزء الفرد و شرط الفرد بود، از باب مقدمیت اجزا برای تحقق در واقع جامعه بسیط ایشون داره، که این مقدمیت اجزا برای تحقق جامعه بسیط مشکل انحلال آخوند رو حل میکنه. تو مقدمه داخلی هم همین اشکال هست بارکالله. لذا ایشان که الان هم عرض کردم که مسئله اصلا این حیثیت بساطت جامعه و درست شدن ارتباط این جامعه بسیط با اجزاء ماهیت یا اجزاء فرد، یه تحلیل بسیار بسیار خوب اصولیشون دارن اونجا، و میگن اگر این حیثیت جامعه بسیط در نظر گرفته نشه، این مسئله مقدمیت قابل حل نیست، و اگر مسئله مقدمیت با جامعه بسیط حل نشه، اشکال آخوند انحلال علم اجمالی برطرف نمیشه. ما یه زمانی که بحث طهارت رو میخوندیم، یه تلاشی کردیم که مسئله وضو رو همینطوری حل کنیم، حل هم میشه تو فقه. از کردم حالا انحلال رو در ارتباط با اقل و اکثر ارتباطی عقلن رو شیخ قائله، آخوند منکره، آقایون تلاش میکنن حرف شیخ رو درست کنن با زمینی که درست نمیشه، امام تلاش کرده با جامعه بسیط حل کنه، اما براءت رو در شک در محصل در طهارات قبول ندارن هیچ کدوم. این مسئله جامعه بسیط ممکنه در لسان دلیل فطهرو که بحث طهارته باز هم مشکل حل کنه. یعنی بعضی از اینها ثمره فتوایی پیدا میکنه در فقه، نه فقط ثمره علمی، یعنی حل کنه مسئله اصلی را. لذا این مسئله در واقع جامعه بسیطی که من باش لفظ رو مرتبط میکنم، یعنی لفظ طهارت رو مثلا، لفظ صلات رو مثلا، اگر خوب این چهارچوب در واقع مراحل اربعه‌ای که بنده عرض کردم، مرکب اعتباری، مرکب حقیقی، علم شخصی و وضع خاص موزون له عام، با این چهارچوب تقریبا بسیاری از مطالب مهم امام رضوان الله تعالی علیه در فقه مخصوصا در این کتاب شریف خللشون تو این فضا درست میشه. اما بحث‌های اصولیم که بحث اصولی خودمون برگردیم و تو این فضا اون سوالاتی رو که داشتیم تونتون جواب بدیم، این پرونده این بحث رو ببندیم. در بحث خودمون ببینین، نکته اولی که ما با آخوند داشتیم، من این فقه و اشاره اجمالی کردم، قاعدتا محل بحث ما اونا نیست، جاش تو فقهه که باید رسیدگی بشه. اما در بحث خودمون ما اونجا نشونتون دادیم که آقایان که نظریه آخوند رو با مرکب و تسمیه مرکب به اعتبار جامع تصویر نمی کنن، عمده مشکلی که دارن مشکل اینه که نمیتونن بین این دوتا حرف آخوند جمع کنن، که آخوند از یه طرف قائل به اینه که در هر علمی موضوعی وجود داره و اون موضوع متحده با موضوع مسائله، از این طرف آخوند فریاد میزنه که علم مجموعه گزاره‌های متشتته که جمع کرده این گزاره‌های متشتت رو اشتراکشون فی دخل فی القرد الذی لاجله دون هذا العلم، حرفشون اینه، میگه نمیدونیم یعنی چی اینا متشتت بودنشون یعنی چی. عرضم کردم آخرین تلاشی که آقایون میکنن برای تصویر حرف آخوند میگن تشتت اثباتیه. چرا تشتت اثباتیه؟ میگن چون آخوند یه عبارتی داره که گاهی وقتا ما موضوع رو میدونیم هست، اسمشو بلد نیستیم و عدم علم ما به اسم او تأثیری در موضوعیتش نداره. وقتی اسمشو ندونستیم فیسح ان یعبر از این موضوعه به هر چه که اشاره بهش بکنه، تعبیر آخوند اینه، چون حقیقتش دخالتی در موضوعیتش نداره. لذا میگن تشتت اثباتیه بر اساس که بعد اونجا ما عرض کردیم تو خود بس که این تشتت اثباتی با نقض آخوند ناسازگاره، چون آخوند حرفش اینه، میگه این تشتت دارن چون اسمشو بلد نیستیم، بعد خواسته اثبات تشتت کنه، اومده نقض کرده تشتت رو به عرض غریب، که گفتیم اولین گیری که آقایون تو عبارت آخوند دارن اینه که نقض آخوند ثبوتیه، یعنی خواسته بگه این عرض عرض غریبه، عرض غریب خود نمیتونه اثبات تشتت اثباتی کنه. اگه حقیقتا محمول مسئله عرض ذاتی موضوع مسئله نبود و آخوند گفت موضوع نمیتونه اینا رو پوشش بده، یعنی این عرض قریبه، خب این معناش این نیست که تشتت اثباتیه، معناش اینه که تشتت ثبوتیه. اینه که توضیح دادم با تصویری که ما ارائه کردیم از حرف آخوند، نه آخوند داره میگه من یه مرکب دارم، مرکبم کسرت داره، کسرت و تشتت در مرکب جز با جامعه تبدیل به وحدت نمیشه. آخوند بر اساس این حرفی که ما زدیم فتواش یک تشتت ثبوتی است در فضای عدم توجه به جامعه، و تبدیل شدن این تشتت ثبوتی به وحدت ثبوتی با قبول جامعه. حرف بسیار بسیار درستی هم است، انصافا هم مطلب پخته ای، یعنی شما هر کار بکنید، هر کار بکنید، اگر حواستون باشه که دارید با قضیه کار میکنید، با یه قضیه هم کار نمیکنید، با مجموع قضایا کار میکنید، اون موضوع ثبوتی که متحد با موضوع مسئله است مشکل شما رو حل میکنه. لذا هر کارش کنید این گزاره ها متشتتن الا با وجود جامعه. اگر جامعه شما اومد مرکب اعتباری وحدت پیدا میکنه، مسما میشه مسمای واحد. لذا اولین مشکلی که ما حل میکنیم تو این فضای اصولی مشکلی است که واقعا آقایون توش گیر کردن، که چطوری تشتت رو با نقض آخوند حل کنن اگه تشتت اثباتیه. بعدم میدونید آخوند این مطالب رو در فاصله دو خط پشت سر هم میگه، نه اینکه یادش رفته باشه ها. حرف مهم آخوند اینه، میگه شما تشتت رو میتونید با جامعی که جا قرض تدوین او رو معین میکنه درست کنید، ولی حقیقت جامعه رو ندونید. این مشکل اول، مسئله اول که حل میشه. تشتت ثبوتی است، نقض ثبوتی است، اما ثبوت جامعه اینطوری. نکته دومی که اینجا حل میشه نکته ایست که ما دیگه دفعه با آخوند میخوایم بگیم، بگیم آیا آخوند اگر این رو با جامعه برات حل کردیم، اگر با جامعه برات حل کردیم، اون نقض ثبوتی شما که داره بر مبنای خودت ارائه میشه، ما گفتیم اون نقض جدلی نیست، نقض بر مبنای آخونده. آخوند میخواد بگه ببین خوب دقت کن، این حرف مهم امام اینه. آخوند میخواد بگه اگر یه گزاره ای داشتیم که محمولش برای طبیعی ثابت شد و علم موضوعی داشت به نام فرد، حتی با مبنای من عرض قریبه، چون محمول جز محمول کل نیست، محمول کل محمول جزئه. اگر موضوع طبیعی بود، موضوع مسئله فرد بود، مشکل نداریم. اما اگر موضوع مسئله طبیعی بود، موضوع علم در واقع شد فرد، نمیتونیم حل کنیم حتی با مبنای من. مبنای مشهور خو عرض ذاتی رو خیلی محدود میکرد، بی واسطه یا واسطه مساوی. آخوند میگه مبنای من عرض ذاتی رو توسعه میده، خیلی مسائل رو میگیره، اما اینو نمیتونه بگیره، چون این محمول جزئه، محمول جزء نمیتونه محمول کل باشه، چون فرض بر اینه که موضوع مسئله طبیعیه و موضوع مسئله موضوع علم فرده، پس موضوع مسئله جزء، موضوع علم کله، نمیشه. خب حالا ما میخوایم با آقای آخوند بگیم آقای آخوند با شما اگر با مبنای خودت، اگر تو فضای این بخوای کار کنی که به شیخ نقض کنی، او یه حرفه، شیخ فضاش فضای موضوعی است که کاری به مرکب اعتباری نداره. اما اگر بخوای این مسئله رو وارد علمی کنی که جامعی به نام جامعی برای وحدت دادن مرکب اعتباری داری، میشه درستش کرد، هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. این مسئله لغوی که واقعا لغویه، و از عوارض کتاب و سنت نیست، نه کتاب و سنت به ماه و حجه، نه ذات کتاب و سنت داخل در این مرکب اعتباری باشه، به شرط آنکه این دست مسائلی که داخل در مرکب اعتباری هم زیاد نباشن، قلیل باشن، هیچ اشکال نداره. به شرط آنکه جامع اینا رو بگیره. اون موقع اقلائی نیست جامعه، اون حرف اصلی آخوند این بود که آخوند معبه معشو میگفت اقلائی نیست، کثیرش هم اقلائی نیست. ببین آقا تمام مسئله این میشه، اگر ما گفتیم ما جامعی داریم که این جامعه میخواد مرکب اعتباری علم اصول رو درست کنه، جامعمون چیه؟ مرکب علم اصول اینه، من 100 تا گزاره دارم، یه جامع دارم و اون جامع اینه که اینا در واقع قواعدی باشن برای استنباط حکم خدا، قواعد ممهده لاستنباط الحکم شرعی باشن. همین، اگر گفتم این قاعده ممهد برای استنباط حکم خدا جامعه و این جامع میخواد همه علم اصول رو در بر بگیره، هیچ اشکال نداره. مشکل برطرف میشه. پس ما تشتتو میکنیم ثبوتی با جامع، ورود این مباحثی رو که آخوند میگه اختصاصی به کتاب و سنت ندارن بلکه اعمن، وارد علم اصول میکنه، هیچ اشکال نداره. امام خدا رحمتش کنه حرف اصلیش اینه، نگاه کنید همین عباراتی که از امام خوندیم اینه. امام میفرماد یتزه الان خدمت شما، ایشون میفرماد که بر امام میگه بر اساس من یتزه ان بعض المباحث لفظیه که بحث عن دلالت الامر و نهی و کلمات الحس و کثیر من مباحث العام و الخاص و المطلق و المقید و بعض المباحث العقلیه التي يكون البحث فيها اعم، اگر مباحثی داریم که اعم من ما ورد في كلام الشارع تكون من مسائل العلم بما انها، چرا داخل مسائل علم؟ چون در یه مرکبی دارن شرکت میکنن که این مرکب مسائلی داره مرتبط با هم، جامعی که اینها را گرفته اینا مشترکه معها فی الخصوصیت التي لعجلها صارت واحدتن بالاعتبار. اگر او خصوصیته یعنی دخالت در استنباط حکم خدا اینا رو بگیره، خدا رحمت کنه ایشونو، اگر این خصوصیتی اینا رو گرفت مشکلی نداریم. البته خوب دقت کنید، ایشون میگه البته اذا لم یکن محظورون آخر فی عده ها منها کما سنشی رو الهی. بله، ما یه جاهایی یه گیری داریم تو عنوان استنباط که واقعا عنوان استنباط همه اینا رو میگیره، ممکنه بعضی رو نگیره. یه عباب اینه که جامع نگرفته اینا رو. ما میتونیم خیلی از مبادی تصدیقیه را جزء مرکب اعتباری کنیم به شرط آنکه جامعه اینا رو بگیره. قاعده هستن، اگر قاعده بودن و عنوان قواعد ممهده للاستنباط اینا رو گرفت مشکل حله. بعد نکته سوم اینه، خوب توجه کنید، نکته سوم اینه که این قاعده ممهده از برای استنباط که اینا رو گرفت فرق نمی کنه. ما بگیم این قواعد سمت کبرویت دارن یا کبرا و صغرا، خود ما تقویت کردیم که حرف آقای اصفهانی درست نیست، حرف شیخ درسته و مسئله کبرا و صغرا پا نمیگیره تو علم اصول. حق با خود امام، حق با محقق خویه، انشالله در جای خودش. ما کبرا و صغرا اینطوری که آقای اصفهانی درست کرده نداریم، الا تو دو تا مسئله، یکی ظهور یکی عقل. در کثیری از مباحثی که قواعد ممهده استنباط رو داریم بحث کبرا و صغرا نداریم، در این دوتا هم کبراشون اصلا محل دعوا نیست. حجیت ظهور کی باش کار داره؟ کی منکرشه؟ حجیت عقل و از باب حجیت قطع کسی انکار نمی کنه. اگه بحثی وجود داشته باشه سر مسئله ظهور در کتابه. اگه در مسئله در عقل کسی بحثی داشته باشه، شناخت عقل است در فضای کتاب و حکم خدا، اونو آقایون اشکال دارن، نه کبرای عقل. خدا رحمت کنه خود امام را و آقای خویی را و حتی آقای مظفر. آقای مظفر میدونید تو بحثای عقل آخرش تو مستقلات عقلی یه جمله بیشتر نمیاره. میگه اگر دعوا سر ای باشه که عقل قدرت درک مناطات احکام شرعیه رو داره، ما هم حرفی نداریم، ما هم با صاحب فصولی. این نشون میده که اصلا کبرا محل دعوا نیست. لذا این بحث کبروی و سخروی دو... اما اگر یک کسی خواست اینگاه رو انجام بده بازم اشکال نداره. اگر یه قاعده ای داشتی که جامع ما، یعنی قاعده ممحد للاستنباط، او رو گرفت، اگه گرفت گرفت، اگه نگرفت مثل این که من میگم که من کبرای عقل و قاعده ممحد للاستنباط حکم خدا نمیدونم، واقعا نمیدونم. مرم آقای خویی هم داره که ما یه مسئله عقلی مستقلی که آقای اینطوری میگن تو فقه نداریم، راست هم میگه نداریم، نداریم واقعا. امام هم میگه نداریم، میرسیم انشاءالله. اگر من گفتم این جامعه هم قاعده ممحده از برای استنباط، قاعده ممحده از برای استنباط کبرا رو نمیگیره، نه کبرای ظهور رو میگیره نه کبرای عقل رو میگیره. اگه کبرا از دست رفت، این سیستم کبرا صغرا خرابه اصلش. یه بخشیشو بهش اشاره کردم، تفصیلش انشالله سر جای خودش. خیلی خدا انشالله قبول بکنه از این بزرگان ما، عالی. یه میگه من یه جامعه برات درست میکنم، جامعه بسیط، تشتت رو از بین میبره، تشتت رو که از بین برد شما باش کار میکنی. لذا ایشون میفرماد از جهت فنی ما میتونیم همه اینا رو بیاریم تو علم و اصول، به شرط آن که معذور دیگری نداشته باشیم. معذور دیگه اینه که آیا واقعا اینا عنوان استنباط، چون آخرش شد استنباط، ما تو بحثای قبلیمون گفتیم استنباط غیر از تطبیقه، باید بشه قاعده ممحده از برای استنباط که شیخ فرمود اجرایش به ید مجتهد استنباط حکم خدا تحقق پیدا بکنه. اگه این گرفتش هیچ حرفی نداریم، بیا داخل اصول. حالا این که همه جا رو میگیری یا نمیگیری دیگه تفصیلش تو هر بابی باید انجام بشه. اما بحث خودمون، بحث خودمون نه، ماده امر جواب بده. از مواردی است که شما وضعت خاص موضوع لایت عام چشکار نداره. موضوع لایت که عام، یه قاعده عامه داری، مصادیقش هر چقدر بخواد باشه باشه، فتواتو بده، بگو من نشون دادم که ماده ام وضعش خاص موضوع لش عام، موضوع لش عام، یعنی الا ماشاءالله مستاق داره، مصادیق واضح، بعضی وقتا خفی، همه هم تو استنباط حکم خدا دخالت داره. ماده نه میشه مسئله اصولی، بخاطر اینکه ماده امرت وضعش خاص موضوع لش عامه، موضوع لعامه یعنی چینی جامعه وجود داره، کلمه امر باز همین قانون رو داره، کلمه نه همین قانون رو داره. امام رضوان الله تعالی علیه میگه اگه این طور شد، این جمله آخر رو بگم که این بحث تمام بشه، امام میگه اگه این طوری شد اون موقع مشتقم همین طوره، ولی با مبنای ما. ما اون موقع باید بگیم مشتق اصولی جامعی داره که این جامع نسبتش با مشتق ادبی اون مخصوص منوجه. بعضی از ادبی ها میان تو، بعضی از ادبی ها میرن بیرون، بعضی از جوامد هم بیان تو، ولی به شرط آن که جامع بشه موضوع موضوع اون له عذر میخوام موضوع این کلمه مشتق رو دارم میگم، مشتق، کلمه مشتق که من میخوام تو علم اصول ازش بحث کنم، که در مشتق میخوام بحث کنم تو علم اصول، یکم اینو توضیح میدم دیگه، حول عجله وقتم گذشت. اینم قشنگ نگاه بکنید، موضوعتون یعنی اون لفظی که داره وضع میشه جامع داره، موضوع جامع داره، موضوع جامع داره، این موضوعتون هیئت فاعلون نیست، لفظتون جامع داره، این جامع اختصاص به موضوع لها دیگه نداره. اینه یه ذره توضیحش میدم، ایشون میگه اینم میشه مسئله اصولی، بفرمونده تو علم اصول. اگر تونستید برای لفظ موضوع درست، جامع درست کنید، میتونید بعضی از الفاظی رو که بهشون میگید جوامد بیارید، بعضی از الفاظی رو که بهشون میگید مشتقات ادبی بیارید، این موضوعتون از طریق جامع وضع بشه برای معنایی که حقیقت در خصوص متلبس فی الحال یا مثلا اعم از حال و منقضاست، هیچ اشکال نداره، خدا رحمتشون کنه، تو اون موضوع اونلش هم جامعه میخواد، چون این زمان رو تکه تکش میکنید، میگی زمان حال و گذشت.